بسم الله الرحمن الرحیم. خب من امروز نگاه میکردم، خب دنبال بعضی سوالاتی که تو ذهن خودم بود و اینجا خدمت شما مطرح شد، برخورد کردم به یه کلامی از مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه و بعضی وقت آدم در کلمات علما یه چیزی میبینه طوری خوشحال میشه نمیتونه بگه. اینجوری بود، لذا حالا گفتم که من تازه هم دیدم، حالا آقایم که زحمت میکشن دیدم قبلم تو تعلیق آوردن یا نه نمیدونم، اما حالا من عرض میکنم شما این بحث طولی بودن احکام، حضورشون در یک فرع و نقشی که دارن در اون، مرحوم آقای بروجردی تو این کتاب صلات مسافرشون البدر و ظاهر فی صلات جماعت و المسافر صفحه 347 فرما برود و اشکال عقلی انت المقام و الجواب انهو. حالا من بنانارم بخونم، به خود سلام علیکم طولانی هم هست، خودتون با مراجعه کنید. هنوزم من تازه دیدم و گذاشتم حالا تو اونجا تو صلات مسافر بدکیه، ولی این که اون عباراتشون را که منظور منه مثلا رنگی بشه برجسته بشه که همه روش تأمل کنن اون کار میبره، ولی همین اندازه عرض میکنم که لایه هایی از این بحث طولی هست غامض که هنوز نشده ما مجال مطرح بشه. قدم های اولیش هم با چی پیشرفتش گاهی کنده، اما مرمای بروز یدی ماشاءالله تو این ورود اشکال و بعدی که از شیخ انصار نقل می کنن و دنبالش که مطالبی که میگن اون لایه هم را اشاره کردن، یعنی زمینه بحث را فراهم کردن. خیلی قدر بدونید این چند صفحه البدر ظاهر را مراجعه بکنید منزل، و حالا بحث ما چون مربوط به اون نیست دیگه واردش نمیشه. حتی ممکنه که این چیزی که اینجا ایشون خودشون تحقیقش را کردن، مطلب خیلی خوبی را که بیان کردن، یه جای دیگه خود شخص در حل یه مشکل بهش توجه نکنه. این خیلی زیاد میشه، یه کسی یه جایی مطلب خوبی به ذهنش میاد و خود او از همین جای دیگه استفاده نمیکنه، معنی نداره، فضای کلاس توریه یادش نمیاد، نمیتونه. خیلی نظیر داره. حاجی آقا میفرمودن که مرحوم آقای نهاوندی شاگرد شیخ انصاری بودن، شیخ اعظم رضوان الله علیه، می گفتن خیلی به استادشون عقیده داشتن آقای نهاوندی. بعد این جمله که آجا از آقای نهاوندی نقل میکردن این بود، می گفتن که آقای نهاوندی می گفتن که استاد ما شیخ ما اشکال واضح که نداره، یعنی خیال دونا راحت کنم کسی اشکال بگیره اشکال واضح باشه، شیخ ما اشکال واضح که نداره، یعنی کسی اشکال واضح بگیره نفهمیده شیخ چی میخواد بگه، اشکال واضح نداره. بعد فهمیده اگرم یه کسی، این دیگه این خیلی اعتقادشون رو میرسونه، اگرم یه کسی یه جایی اشکال وارد به شیخ ما بگیره یه جای دیگه از خودش گرفته. یه جای دیگه از خودش گرفته، یعنی شیخ یه جای تحقیق خوبی کرده او هم این از او گرفته، خب اما حرف خوب را یه جای دیگه شیخ یادش نبوده، ممکنه فضای علمه، یه جای دیگه از خودش گرفت. اینا آقای نهاوندی، این میشه که یه جای یک مطلب آدم بگه سرنخ باشه، برای کجا؟ برای اون جایی که دیگری به ذهنش نمود استفاده نکرده. باده. حالا اینجا مرحوم آقای بروجردی مطلب خیلی خوب دارن، حتما نگاه کنید ازش استفاده ببرید. این بله صفحه 347 شروع میشه تا فصل بعدیش هم خوبه، اونجایی که من گفت تا 352، بله تو همین صفحه صلات مسافره، صفحه اول صلات مسافره من گذاشتم توی فلکه. عرض کنم که این نکته دیگه تصحیح عرض دیروزم باشه که روایت عبدالعلی بن اعین را گفتم اینجوری فهمیدن، علی بن ابی حمزه من گفتم، علی ابن ابی حمزه بطائنی معروف که رئیس الواقفه، نه اونی که تو روایت هست علی ابن حنزله است، برادر همون عمر ابن حنزله که صاحب مقبوله معروف، مقبوله عمر ابن حنزله، این علی ابن حنزله است. دو تا برادر بودن، عمر و علی، این ابن حنزله، علی ابن حنزله است که امامم حالت اتابی همراه با مثلا گلایه، مده همراه با گلایه است. اینک رجل ورع، یعنی توقع نیست از تو که بگی چی، بگی احکمناه، و احکمناه هم چی؟ یعنی رجعناه، یعنی ما حضرت کاری کردیم که فتواشون عوض بشه، کاری کردیم احکمناه یعنی رجعناه، یعنی کاری کردیم حضرت دو جوارت بزنن فتواشون عوض بشه. یعنی گاهی طرف باش بحث میکنه، عدول فتوا معروفه، آقای شیرازی شیخ کاظم میگفتن آمده بودن برای مشهد، در برگشتشون در قم با آقای بروجدی بحث شده بوده، اینجوری معروفه میگن فتوای بروجدی رو عوض کرده بودن، یعنی تو یک مناظره سبب بشن که فتوای کسی عوض بشه. کنه و میخواست احکمناهو، یعنی دیدی با چند تا سوال فتوای حضرت عوض کردیم، حضرت این اتابی که کردم و من اینجوری نگو، من فتوام عوض نشد، تو نمیفهمی، تو ذهن جوری اینا رو عدول فتوا در من میبینی، لی سبعینه چی وجه، خیلی رو باید عالیه، خیلی عالیه، یعنی بفهمید
همین عبارتی که حضرت در باره فردی فرمود و همون که خودش میگه احکم ناهو، این بیان کننده همون نگاهی نیست که به ائمه داشتن، که نه اینکه امام بدونن، یک عالم فرهیخته میدونستن.
ببینید، نه، یه چیزایی هست که مطلب خوبی شما گفته، منم اشاره کنم، یه چیزایی هست که منصفی که بره در ادله و مطالب شریعه مراجعه بکنه مطمئن میشه اصلا فرهنگ شیعه، اون چیزی که ایمان شیعه راسخ در قلوبشون بوده همون چیزاییست که امروز هنوز شاید کمتر هم میذارن براش. اینجوری نیست که بگیم عوض شده، اصلا اینجوری نیست، ولی کسی که با یک رفت آمدی معنوس حالات انسان یه دفعه تغییر میکنه. حضرت فرموده الایمان ثابت فی القلب والیقین خطرات، یا ان قلوب المؤمنین مطویه علی الایمان طیا، اونجوری طی است اما ظهور و بروزش تفاوت میکنه. این روایت خیلی عالی. خب معناش چیه اینجا؟ معناش همون است که مثلا ابو بصیر نمیدونم صدر اینا که حسابی دستگاه اعتقادات شیعه مقام اینا همه دستشون بود، اما وقتی ابو مسلم خروج کرده بود اینا نامه نوشته گروهی از کوفه برای امام صادق سلام الله علیه که خوشحالیم که انشاءالله دیگه تمام شده باشه، امر به شما برسه. ببینید شرایطی پیش میاد انسان کنه و غفلت میکنه از اون چیزهایی که واضحات میشه، شما نمیدین وقتی توی چین شرایطی ازت نامه را زدن زمین، افن لست به هاولاء به امام، لست له هاولاء به امام، این چی؟ یعنی حالا دیگه اینا شیعه نیستن، میخوام بگم اون ملکه چیزی را ندارن. خب این منافاتی نداره که فرهنگشی فرهنگشی هست جا گرفته، همان میدونن، اما درجات ایمان رسوخ در ایمان فرق میکنه. یه دفعه هم به تعبیر آجی آقای حمام گرمی به پا می شدم، فراموش میکنه خیلی چیزا رو، به رحمت کنه کوچیک بودم، مرمای صدیق بالا منبر می گفتن علما فرمودن چرا اینقدر تکرار کنید شهادت این را تو نماز جای دیگه، می گفتن چون جوری ملکش بشه که در سکرات مرگ یادش نره، واضحات یادش میره، اسم خودش یادش میره، می گفتن تکرار کن. پس چیزاییست که تو فرهنگ هست قبولم دارم، اما یه دفعه میبینی میشه دیگه، یا احکم ناهو تو فضای بحث علمیه. نظیرش حتی گفته بود که اگر حضرت خودشون هم بیان از مشایخ بزرگ نجف همه میشناسید، حاجی آبا اینو نقل میکنم، بعد آخه اینا چه حرفیه، یه مرجع بزرگ اصلا معلوم مقصودش نبود، اما یه دفعه میبینی توی بحث علمی مثلا جوری تقریر کرده بوده گفت بله
کفایه بوده
صاحب کفایه
نه از مثلا حرف کفایه
شاید نه از خود مصنف بله من از خود مصنف بهتر گفتم، نه از اون بالاتره.
یعنی نه یعنی گفتن مثلا بعضی از معصومین هم
نمیدونن. آره ها بعضی
نمیدونن.
بله
اصلا 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 بفهمم اون
بله حالا ایها نمیخوام ما هر کی را که یه دفعه کسی گفته ما شاید مثلا گفته بوده بعد گفته بوده که مثلا خود امام معصوم بیا اینجوری که من تقریر کردم نمیتونم مثلا توضیح بعد سریع استدراک کرده گفتنی اونا نیاز ندارم مثلا به ولی خب گفته بوده دیگه خب این منافاتی نداره با اینکه او اصلا بله حالا خندیدینم دنبالش بگم یک وقتی یک کسی تو شرایط علمی کسی که کار کرده میفهمه مثل شیخ جعفر کاشفر تا که میگفتن نیمه های شب دست میزده روی زانوش میگفته این الملوک و ابناء الملوک یه چیزای حل میکرده خوشحال میشده همچون خوشحال میشده میگفته این لذتی که من دارم میبرم پادشاهان روزگار نبردن ما الان میگیم خب یه عالم شب چیه مثلا چرا چون کار نکردیم دیگه او یه چیزی داره احساس میکنه که نه اون پادشاه حس کرده نه من که درس نخوندم اما خب بوده اینا اون آقا مالا برای که لبخندی زد میگو گاهی پیرمردی بود منبر میرفت بین منبر مطالب خوبی هم میگفت و تندم صحبت میکرد خودش یه دفعه میدید که منبر خیلی خوبی شد پربار شد ولی خب اونجوری گفت یه دفعه سکوت میکرد وقتی میدید خیلی جای خوبی رسیده سکوت میکرد چند لحظه بعد میگفت به به بحر مواجم خب این میشه شما الان اون حال خود او بحر مواجم میاد یعنی منظور من اینه که شما فرمودید نقص کمبود رسوخ هست اما نقص این که اونجوری میدیدن من قسم میخورم اونجور نبوده یعنی برای من واضح دانه این که بخوام اصلا شیعه رفتارشون تشکیلاتشون روشن تو روایت کافی چی میگه؟ میگه رفتیم حضرت تشریف آوردن نشسته بودیم عده زیادی تو بیت حضرت حضرت آمدن با تندی امام صادق سلام فرمودن چیه ما اهل بیت نسبت میدن ما علم غیب میدونیم من الان یک کنیزی دارم کار بدی انجام دادم میخوام ادبش کنم صبح تا حالا قایم شده هر چی گشتم پیداش نکردم و مردم میگن ما علم غیب داریم تو کافی شریف ببینیم خب نمیدونم صدیر یا ابوبصیر ادعی بودن میگه عموم جمعیت که رفتن رفتیم اندرونی محضر حضرت اینا منظور من این کلمه شه میگه که عرض کردیم یبن رسول الله ما که میدونیم که میدونید میدونید اینجور رو براش ما که میدونیم که میدونید اونجا بچه چی بود که اینجور گفتی کمیشه من عرض میکنم این سوال بیادبی بود شما اگه میدونی که میدونن چیکار داری کار امام است خودشون میدونن یه کسی بود هر چی بودی ملاحظه کردن که فرمودن این سوال سوال از سر کار امامه که اینا بیادبیه
سوال نکردن
ظاهرا خب بگم من درست یادم بفهم
روایت اینه که ظاهرا تو دنیا اینه که چیزه میان که ما شما رو خیلی بالا میدونیم ولی به شما نسبت نمیدیم علم غیب که بعد حضرت میفرماید که من آصف بن برخی اینا رو میگه اونو دیگه
نه بله بله که فرمودن که آصف بن برخی فقط علم کتابش قطره بود نسبت به دریا بعد شاید قسم خوردم والله تمام علم کتاب پیش ما جواب او هم رو ندادن که چرا من اونجا اینجوری گفتم یعنی نظرم سوال میکنه خب تو کافی هست حالا اگر من گاهی دیگه میشه فراموشی رو
پس بالاخره میتونم بگیم لایه‌ای بوده یعنی این اعتقادات عمیق و یک لایه‌ای داشتن ولی عموم اینطوری نبود
بله یعنی اون لستو به امام لکن همین بود اما یعلمون انه لابدن یخرج از سفیانی آخه بابا شما شیعه از روز اول جد ما پیامبر گفتن امیرالمومنین گفتن امام حسن وقت صلح چه فرمودن فرمودن که گفتن چرا صلح کردن با معاویه ببینید یه چیز امام حسن میگن میخ فرهنگ شیعه است چه فرمودن امام حسن فرمودن انه لیس لأحد منا اهل البيت الا فی عنقه بیعت لطاغیت زمانه الا ابن خیرت الامام یه استثناء دارم ببینید چطور فرهنگ این یه چیزی جا افتاده روشن اینجا هم از هم میگه اما یعلمون انه لابدن یخرجن آخه چرا قاطی میکنن؟ چرا یه چیزایی که واضحات است از روز اول جد ما گفتن تا آخر معلومه اینا یه دفعه همه جو میگیردشون اینجور حرفی را میزنن؟
بله اینا تو ذهنشون نمیمده.
بله
بله اینا تو ذهنشون نمیمده.
چرا اون بدایی گر نبود که هلک نا همین خود مقوله بدایی چیزیست برای اینجوری که ما پا ببر میزنیم بگیم که اون مصحح نجات ما باشه برای عظیم. بله همین جوره.
اون علمای ابرار چی میگن شما؟
پس اعتقادی نزدیم
علمای ابرار اون زمان بوده
که علمای ابرار اون زمان خود علمایش خیلی مهمه. علما امتی افضل من انبیاء و مثلا علمای واجب بوده بر امام معصوم میگفتن علما عالم آل محمد صلوات الله علیه و چی اون عالم نشانگر معصوم بوده. فرد روشن علما امتی افضل که روایت معصومین هستن ملازم. اون خطبه‌ای که رفت و حرف امیرالمومنین صلوات الله علیه به کمیل فرمودن که سنی ها مفصل نقل کردن آقا اینقدر جالبه این روایت یا کمیل چیه انهاد قلوب اوئیت فخیرها او آها تا اونجا که میرسن بلا ولیکن لا تخلو الارض لله من قائم به حجه اگر درست عبارت بخونم اما ظاهرا مشهور و اما خائفا مغمور تو نهج البلاغه هم هست مفصل این اهل سنت هم به قدر این آوردن خطیب بغدادی میگه از بهترین روایات هست لفظا به معنا خطیب بغدادی میگه اون خود اهل سنت میگه این خنی روایت از کمل مشهوره که نیازی به سند نداره اینا رو من آوردم در ذیل این مطالب خیلی خوبی ذیل این حدیث هست حالا یه کلمش منظورمه حضرت میان تا اونجا که چی میگن وقتی اون قائم و حجت و اینا رو میگن که ابن قیم میگه این شیعه ها به خود میگن این تیکش اضافی شما حذفش کردید اون میگه ایناش شیعه ها اضافه کردن خودشو حذف کردن با توضیح کردم ببینم منصفانه تو کتابای خودشو هست خائفم اون میگه شیعه ها اینا اضافه کردن خیلی خوب بعدش که میاد آخر خطبه چیه حضرت فرمودن که بعدی که اونا گفتن میگن که اولائک چی خلفاء الله فی ارضه اینجا آقا ابن قیم خودش میمونه میگه نمیدونم ابوبکر گفته که خلیفه ما خلیفت الله نداریم اصلا ما خلیفت رسول الله خودش میمونه ببینید اونجا چطور شد اونجا گفتی که اونا شیعه اضافه کرده همه حالا که تو خلفاء الله امیرالمومنین فرمان موندی که ما خلیفت الله نداریم ملازم خلفاء الله فی ارضه یعنی وقتی حضرت میگن ان هذه القلوب چیه من قائما لله بحجه حجم بهم العلم علمی که اونا میگن شاخص اصلی چی هست؟ ذریه طیبن معصومین هست که دارن حرفشون رو میزنن لذا علماء ابرار یعنی کسانی که اینجوری هست تو امت بر مطلقن عالم مطلقن بله چرا اینا را اینجوری میگفتن؟ مقابل اون غلوهایی که بود غلوهایی که خود معصومین میخشا کوبیده بودن که مجال ندن که ادهی که مواظب رفتارشون فکرشون ضابطه من نیست بخوان صدمه بزنن بشی به اصول اعتقاداتشی اینا کسانی بودن که حسن بودن علما ابرار حسنی بودن برای حفاظ بر چه اعتقادات حق با پرهیز از غلو باطل غلوی که غلو واقعا نمون که درک معارف مقام و تحلل به دلیم سلام باشه. خب حالا اینا از کجا به اینجا رسید؟
احکمناه.
ها بله احشیشون فرمودن احکمناه یعنی رجعناه این دیگه میشه عرض کردم لزام از افهم در رجلون بره یعنی از تو بعیده این مذمت و عتاب همراه با یه نب مدحیست که میگن توقع از تو نیست. خب اینم مال روایت دیروز. خیلی خب بله
روایت همین دیگه آوردنشون.
بله بخونه بفهم
نقول کذا و کذا فیام جریاتک و نحن نعلم انک تعلم علما کثیرا ولا ننسبک الی علم الغیب قال یا صدر علم تقرا القران یعنی که سوالی نداره قال سید فلما ان قام من مجلسه بله. و صار فی منزله
بله کافیه
بله. بله دخلت انا و ابو بصیر و میسر و قلنا له جوئلنا فداک سمعناك و انت تقول كذا و كذا في امر جاريتك و نحن
همین سمعناك و انت تقول ما شنیدیم اینجوری دارید میگید
ما چیه و نحن نعلم انك تعلم علما كثيرا ولا ننسبك الى علم الغيب. این ما ها نگفتیم شما علم غیب بدید، ما میدونیم که شما اینو گفتید ولی منسوب به علم غیب نمیکنید، خودشون داره میگن، یعنی ما خودشون تبرئه میکنید، ما ها نگفتیم شما علم غیب دارید. من بچه‌ها
اینجوری گفتم، بله خب حتما منم این دور ان شاء الله نگاه میکنم، یعنی داره خودش رو تبرئه میکنه.
آره که ما ها نمی شما میگی که چرا منسوب علم غیب میکنم، ما ها نگفتیم شما علم غیب،
ان شاء الله نگاه میکنم.
یعنی کنه علم غیب یه درجه بالای این که لازم نیست واسه اون علم غیب داره، چون داره میگه علم کسی، یعنی کنه علم کثیر کفاف میده که اون جاریه رو بفهمی چیه، ولی اون علم غیبی که خیلی بالا سال،
نه لا ننسب که علم غیب ناظر است به اون خطبه. حالا وارد بحث دیگه، حضرت مغیبات را گفتن و خطبه نجف البلاغه است که خبر دادن از هلاکو و چنگیز و همه اینا توش از ابن ابی الحدید. ببینید یه ابن ابی الحدید شرح نجف البلاغه یکی از مصادر مهم تاریخ مغوله. شرح نجف البلاغه چه ربطی داره که تو الان در رفرنس های جهانی میگن که از مصادر تاریخ مغول شرح نجف البلاغه ابن ابی الحدید، چه ربطی داره به هم؟ وقتی نگاه کنید رمزش اینه، ابن ابی الحدید میگه آه این خطبه ای که الان حضرت توضیح دادن آمدن چنگیز را من دیدم، زمان ماه من با چشم خودم دیدم، بعد شروع میکنه اونا رو که دیده میگه، فصل مشبه راجع به چنگیز و مغول میگه، لذا الان تاریخ شناسا میگن که از مصادر مغول که ابن ابی الحدید خود شاهد بوده ذیل خطبه حضرت که فرمود. خب تو همین خطبه که حضرت خبر میدن از اینو، توضیحات میدن، قیافاشون رو میگن، همه اینا رو میگن، بعد چی میگن؟ میگه که اتعلم الغیب. ببینید اتعلم الغیب، حضرت سری رفت میکنن، تبسم علیه السلام، بله تبسم، حضرت لبخندی زدن، فرمودن یا اخا کلیب ما هو به علم غیب، انما هو تعلمون من ذی علم. این را ننسه بکن من اینجوریات با مناسب، یعنی میخوام بگم ما اونجوری نیست که شما اون غیبی که مذمومه ما مورد نکوهش اونجوری ما نیست، ولی میدونیم که میدونید، من اون وقتی که خوندم اینجوری فهمیدم. ملاحظه میکنید؟ حالا بازم تا لا ننسبوکه، نه این که اونی که حضرت گفتن چرا اینا ما را به علم غیب نسبت میدن، میخوام بگم آقا ما نبودیم، ما اینجوری من بزن نبودم، ولی فرمای شما دوباره میرم تعامل میکنم باش. خب حالا اینم مال علی ابن حنزله، مال اینام رو عرض کردم. بله در یه نکته هم دیروز آقایون گفتن برای پایانش عرض کنم، مسئله صدقت الله لا ترد که راجع به صلات مسافر هست و استفاده بسیار خوبه که من آقای بروج دینی کنم. اول مباحثه گفتم البدر ظاهر نگاه کنید، یعنی من واقعا اینقدر خوشحال شدم، نیم ساعت یک ساعت پیش دیدم فقیه بزرگی مثل ایشون این مسائل طولی را بیان کنن، حالا نه با کلمه طولی، مطلب جا بعدن هم وارد یا لایه های غامضی بشن که من سهم خودم تو مباحثه تا حالا وارد نشدیم، یعنی هنو مقدماتش مشکل داره، ایشون زمینش را فراهم کردن. حالا ما مرد زنده قدر این جا کتاب آقای بروجیدی را بدونید، یعنی یه زمینه های توش مطرح میکنن ایشون که این زمینه ها خیلی خوبه، کلیدیه برای چی؟ البدر روزا عرض کردم اینا. خب در این فضاشون چه کار میکنن؟ این صدقت الله ترد را یه نگاهی بهش دارن، نگاه جمعی ادله شرعیه را با هم دارن میبینن، با هم ازش استفاده میکنن. وقتی شما را نمیبینید، حالا شما همین کلمه صدقت الله را نشنیده باشید، بعد برید عربه بخونید، مثلا 200 فرع صلات مسافر همجور گنگ علل امیا، اینجا دلیل داریم اونجا دلیل نداریم، اینجا خاص است اونجا تخصیص خورد. اما اگه همین صدقت الله و سایر ادله را که مرموهای بروج این کار را کردن شما کنار هم میذارید، میبینید اصلا همه فروعات درست دیگه. مثلا میگن که اگه معصیت کنی، معصیت داری تو سفر میکنی قصر خبر نیست، خب دیگه دلیل داریم دیگه، دلیل شرعی داریم، خب دلیل داریم، اما غیر از اینه که بابا صدقت الله خدا به آسی صدقه نمی، به این روشنی دلیل داریم حملش کنیم بر تعبدی که مانعی هم نداره، کسی که نمیدونه حمله بر تعبد وظیفه ما اینه، اما اونجایی که خودشون بیان کردن و به وضوح ما میتونیم درک کنیم، کسی که لو قصر لقصر السنه، کسی رو سفر من بیوتهم معهم، قصر قصر نیست. چرا نیست؟ دلیل داریم دیگه، ولی دلیل داریم، اما دلیل رو بذار کنار هم. لو قصر لق همه کل سال میخواد صدقه استفاده کنه، لو قصر لقصر السنه، کل سال با چیکار کنه؟ صدقت الله برای اون کسی است که مناسبه. این چقدر مناسبه؟ حالا شما نگاه میکنید اینجا دلیل داریم، اونجا هم داریم، هیچ حرفی هم ما نداریم، تا مادامی که حالت جمع بین ادله تو ذهن ما فعال نشده. اما وقتی فضای چی شد؟ فقه الحدیث شد، جمع بین ادله شد. آی بروجرد ببینم جا چه خوب وارد میشن مطالب رو میگن در جمع بین اینا. اینا عرض منم این بود که ما تا ممکنه ادله را به اون نحوی که ممکنه طولیت احکامه، ما مرتب اینا رو به جنگ هم میدازیم، حالی که واقعا جنگ ندارن. وقتی شما نگاه میکنید تعارض نیست. ما مثلا یکی از مواردی که مفصل بود تعارض چی بود؟ آم مخاصم منوج بود. من همیشه عرض میکنم آخر ما تو کلاس میگیم دوتا متعارضن بینشون آم مخاصم، خودت منوج داره میگه من تکاذب ندارم. ببینید عرض من، ما میگیم تعارض یعنی تکاذب و دلیله، بعد میگیم تعارضی که بینش عام و خاص منوجه. بابا عام و خاص منوج که تکاذب نداره، که دو تا دلیل داره عنوان خودش هم میگه. ما میگیم تو مورد تصادق میگیم تعارض داره یعنی تکاذب داره. آخه این دو تا کو؟ او میگه او دروغه، او میگه دروغه، دروغ که نی، دو تا جدا ما باید حلش کنیم. ببینید چقدر مهمه، دو تا دلیلی که میدونیم تکاذب نداره ما باید حلش کنیم، ما اسمش هم میذاریم. بله
حالا جامعه خاص منبعت نمیگم، اون چیزای دیگه میگن تکاذب بد دیگه، یعنی خیلی هم اینجوری.
خب چرا تکاذب بد بگیم بعد میدونیش کنیم؟ میخش میخش کوبیده میشه. بله
لاغاشون خب تکاذب دارن دیگه،
ناظر به فرد نمیدونن
تکاذب، یعنی میخوام بگیم دروغه،
اطلاقاشون دروغه. اطلاقون میگه اون نمیتونه باشه، اطلاقاینا میگه اون نمیتونه باشه.
ظهور این با ظهور تکاذب به قطع برمیگرده، ظهور اون با ظهور اون سازگاری ندارن، غیر متوافقن. نه اینکه این اطلاق میگه اون دروغ است، اصلا این کلمه دروغ از چیزایی که من همون حالا اون چیزایی که قرار دادم خیلی واقعا زحمت کشیده شده، مباحثه ما که خود اونایی که همینجوری طلبگی بحثش میکنیم پوچه. گاهی مباحثه ما یادمون میاد، یادم مرحوم کربلای کاظم میاد، رضوان الله علیه، صاحب اعجاز حفظ قرآن، رضوان الله علیه، کربلای کاظم ساروقی رحمت الله علیه. ایشون آدی آمی فرمیدن، دیدم دیگران هم دیدن، میگفتن که مثلا مکاسبای قدیم صفحه بزرگ بوده، ایشون هم که سواد نداشته که صفحه مکاسب و جلش باز میکردن، دست میگذاشته میگفته از اینجا تا اینجا آیه قرآن، بعد میگفتن آخر تو سوان چطور میفهمی تو وسطی صفحه؟ میگفتن این قسمت یه نوری داره که جای دیگه صفحه نداره. خب حالا این چیزیست دیگه ایشو میدن، حالا این حرف اوشون که واقعا همی کرامتی هست او بوده. این مباحثه های من که واسه خجالت برم، مثل من طلب واسه حرف میزنم سر شما درد میارم، یادم این حرفشون میاد، میگم لااقل اگه ما میشینیم اونجاش که آیه قرآن بخونیم، حدیث بخونیم، یه حرف علما میخونیم، یه نوری تو مال خود ایناست، بقیه‌اش هم دیگه. بله عرض کنم که حالا این زحمتی که آقایون کشیدن تعلیقاتشه، ما این مباحثه شده زحمت کشیدن را پیاده کردن، تعلیقات خیلی خوب حسابی بهش اضافه کردن، عناوینی هم زدن، مثلا یکیش تازه دیدم عنوان زدن که چی؟ انشاء شرعی خطاب شرعی، یا انشاء شرع خطاب شرع، تعبیر خطاب. خب چیز خوبی، عنوانم قشنگه، من نمیدونم من تو ذهنم بوده قبلم نبود، یعنی بعضی چیزا یادم میره تو ذهن من. خب انشاء شرع خطاب شرع، بعد همین نگاه کردم مقاله رو دیدم از حاجی آقا نقل کرده بودم، من خودم جلسش یادم بود، بس مبارکشن اینجوری هم کردم، تازه اومده بودم درس تو مسجد بود، مسجد فاطمه، تازه اومده بودم، اینجوری هم دستشون کردن رو منبر کوچیکی بود میشه، جمله بزرگی گفتن آجا، فرمودن علمای بزرگ فتاواشون تو جیبشون بود، اینجوری کردن، فتاواشون تو جیبشون بود، اما حاضر نبودن مردم را به خلاف احتیاط بندازن. حاضر نبودن مردم را به خلاف احتیاط بندازن. فتاوا احتیاط، این احتیاط چه احتیاطی میشه؟ شما بگید. فتاواشون تو جیبشونه، حاضر نیستن مردم را به خلاف احتیاط، چه احتیاطیه؟ بله؟ واجبه؟ من میگم فتواشون تو جیبشونه، حاضر نیستن مردم را خلاف احتیاط بندازن. و احترام هم که دیروز اون آخر مباحثه گفتم که مرحوم آقای خویی میگن سید احتیاط کرده در حائل برای زن، فقط به خاطر مراعات که ابن ادریس در طول تاریخ فقه. اینم زمینه بفرمایید. حالا بیاید چی؟ کاری که خود اشاره کرده که اینا هم که شاگردهای شرع مقدسه از او گرفتن. شرع چه کار کرده؟ یک تشکیلات و نظمی قرار داده که اون من روایت از فخر رضا مرتب نقل میکردم، دم آقایون زمانی از کافی از کتابای مرحوم صدوق هم آدرس دادن که فقط فخر رضا نیم از بهار آورده بودم، خونده بودم زحمات آقایون، از کافی هم آوردن که چی؟ شارع همین کار را کرد، یعنی کاری کرده هم بر مردم سخت نگیره و هم این که تا ممکنه بالاترین مصالح نفس الامری رو تو جیبشون پر کنه. اونجایی که نیاز نبوده نگفته اون حد ترخیصی کف، کاری کرده تشویق کرده مردم را به چی؟ همطوری که ایشون میگن خلاف احتیاط نندازه، شعرا همین کار را کرده، مردم را با بیانات خودش خطابات شرعی غیر از انشاءاتش، یعنی خطاب رو جوری قرار میده که بالاترین نفع را به دست شرع متشرع برسونه، نه اینکه بیاد او را چیکار کنه، یه بیانی بگه که حالا همونجا هم تو مقاله‌ای که آوردن یه بیان اومده، اگر خواستید مراجعه می‌کنید. این تمام شد. روایتی که من مکرر گفته بودم، از فهمیدن خدای متعال وقتی میخواد عظمت، یک حکم انشائی عظمتی محکم که دیگه اون آخر کارت بیاد، طبقه پایین معذور اقل الناس را از اف الناس را در نظر میگیره و انشاء وجود میکنه، بقیهش را دیگران را با احکامی در طول که چه جوریه، یا عزیمت در طول برای مختار، یا تشویق به افضلیت، و ده ها چیزی که در فقه شارع مقدس چیکار کرده، با بیانات خودش به مقصود خودش رسیده. همین گذاشتن تو همین تیو کانال که آمیز همین دیروز گذاشتن، ولی اسمش انشاء شعر خطاب شعر، شاید اگه درست یادم باشه.
اگه دلیل خاص نداشتیم، اگه دلیل خاص نداشتیم، ما در رابطه با مثلا صلات و مصاب کسی رو سفر،
بله بله،
کسی که بر معصیت میتونستیم به صلات و مصاب،
نه ببینید وقتی ما دلیل خاص نداریم اصلا بیان ما اونجاییست که ما تو جمع میمونیم، بعد میایم یه ضوابطی میزنیم مزیق، درست شد؟ ولی اونجایی که ما دلیل نداریم، ضوابط کلاسیک اونایی که عرف و خلاص اینا همه حاکم است، اصلا بیان ما اونجایی اینه که ما خودمون بیام استحسانات بکنیم. گاهی این عرایز من هم الان گاهی میشه، من مباحثه گذاشتیم 6-7 سال پیش، هم تازگی آقای رو گفتم، خب مانعی نداره، ما ورودمون در بحث علوم قرآنی مال این بود که من تأکید کردم که به شدت مسئله تحریف قرآن یه چیزیست که امکان وقوعی نداره، اصلا از شروع ما اونایی که تشریف داشتیم، برای اینکه بگم اصلا نمیشه وارد شدیم، برای که نه یه واب کم شده نه یه واب زیاد. همین چند روز پیش میگم که ادهی میگفتن که فلانی قائل به تحریف قرآن، اصلا مباحثه ما برای درست همه با افش ورود ما خروج ما همه برای این بوده، خب اینجوری تلقی اینجوری میشه، معنی نداره. خب الان هم ممکنه که اینا به استحسان، نه که شما اصلا فضای استحسان قیاس اینا یه چیزه، همون قیاس که آقا گفتن رو بعد یه وقتی عرض میکنم، ابن جنید و همچنین فضل ابن شازان اینا رو که بهشون نسبت دادن، قیاس یه تعریف ظریف و بالایی داره، درست شد؟ متاسفانه وقتی شد که یه فقهای بزرگی متهم شدن به قیاس، ما اینجوری گمانمون، سید بحرالعلوم فرمودن که میگم سید بحرالعلوم فرمودن، علامه فرمودن، علامه در ایضاح اشتباه به نظرم فرمودن ابن جنید، کتاباش من دارم، ایشون داشتم، میگن قد بلغ الرجل فی الفقه غایته، به نظرم اینجوری تعبیری دارن، خیلی میگن بالاترین درجه فقه حتی مثل علامه هلی برای ابن جنید قائلن، درست شو؟ مرحوم آقای سعد میگن له رسالتون فی ابطال القیاس. اما چی شد؟ بین شاگرد و استادی بحثی شد، رساله نوشتن بر علیه ایشون تو به همین مسئله قیاس، درست شد؟ ایشون این مورد اتهام قرار گرفت که ایشون قائل به قیاس، قیاسی که شما میدونید چقدر ظرافت کاری داره. گاهی مواردیه که احکام تدور و مدار الاسما و امثال اینا، یکی میگه قیاس، او میگه نیست، او میگه تنخیه منات، او میگه نه تو رفتی قیاس کردی. این چیز اجتماعی اومد، شیخ الطائفه چه فرمودن؟ به نظرم در الفهرس فرمودن، فرمودن ترکت طائفه استنساخ کتبه، یعنی یکی کتاب ابن جنید زمان ما الان نیست. چرا؟ لقولی بالقیاس، ابن جنید قائل به قیاس بود، کل طائفه شیعه استنساخ کتب ابن جنید رو گذاشتنش کنار، کتاب تمام شد از بین رفت. و حالا چی میخواست بگه ما نمیدونی، اصلا عبارتش الان نیست، به خاطر ردیه یک بزرگی علیه او، ردیه نویس بزرگ بود.
کی بود؟
شیخ مفید. درسته؟ وقتی ردیه نویس بزرگ بود، عظمت او این قائل به قیاس دیگه میبینید. شیخ و حالا که خب شیخ مفید که معصوم نبودن که، گفتم آقای اسد حسن برای من خیلی جالب بود، آقای اسد حسن صد در تأسیس و شیعه الکرام لعلوم الاسلام میگن له رسالتون فی ابطال القیاس، ایشون اینجوری هستن میگن، ولی خب دیگه جا گرفت ابن جنید. دو سه تام ایشون فرمودن، سید مرتضی میگن فضل ابن شازان که یونس ابن عبدالعنا قائل به قیاس بودن و بعد هم حمله میکن، سید هم یه حمله دارن به اینا. خب ما چه میدونیم اینا قیاسی که اونا میگفتن اصلا منظورشون کجا بود؟ ما اگه ببینیم بابا اینا قیاس نبود، اینا نه تشابه بود، فقاهت بالای اینا بود در اینکه اینا را جدا میکردن. بله
یا همین استصحاب خودمون بشه.
بله
امام گفتم دیگه
استصحاب در شبه حکمیه قیاس بینه، در شبه حکمیه مرحوم شیخ هم دارن. خب و نظیر اینا که حالا عرض کردم.
اگر ما را به این رابطه طولی و انشاها و احوال طولی کاملا پی ببریم، چه اشکال داره یه جایی که برای ما مثلا خادیه به قول شما جدول پر نشده، وقتی که به این فهممون اطمینان کنیم؟
اون خیلی اون مسئله ارتکاز متشرعه اینا رو من حرفی ندارم، مفصل با هم بحثش کردیم، صحبت سنه که اونا نباشه، والا به تعبیر آجی ها ارتکاز از همین تازه برخورد کردم بگم یادم میره، در جلد اول مستمسک که این بحثیست که حالا ما میخوام یه جا مرحوم آقای حکیم میان در نجاست خون میگن معلوم نیست اجماع داشته باشیم در نجاست خون به طور مطلق در دم سائله، بعد میگن که خب ارتکاز متشرک هست، ایشون میگن ما ارتکاز اینجا قبول نداریم با وجود الاختلاف حجیتش را. اینجا از جای یاد داشت کردنیه مستمسک برای اون بحثی که ما داشتیم، اگر یادتون باشه با همه بحثایی که تو ارتکاز صحبت شد من عرض کردم ارتکاز لسان نداره، این بحث خیلی گسترده ای کردیم راجع به این. این حرف آقای حکیم خیلی خوب بدم یادداشت کردم اونجا هم گذاشت، آقای حکیم میفرمان نجاست خون ارتکاز متشرع قطعا هست، اما با وجود اختلاف آخه ما چی تو بگیم ارتکاز؟ این معنای هر چیه؟ معناش اینه که ارتکاز مراتب داره، ارتکاز گاهی بر وجوبی است که شارع برای متشرع میپسنده، نه اون وجوبی که فقیه در سر جاش انبایی براش قائله و شیخ الطائفه میگه اندنا علی ضرور. این حرف آقای حکیم، یعنی ارتکاز لسان نداره، ارتکاز قطعا ما رو راهنمایی میکنه به چی؟ به مرام شرع، اما به دقائق متویه در یه حکم شرعی ارتکاز زبان نداره. لذا آقای حکیم میگم ما اینجا ارتکاز را نمیتونیم بپذیریم.
اون ارتکاز شکل نگرفته، من خب. به اون روابط پی بردم،
خب
به اون احکام طولی کاملا پی
بردم. اون ببینید اون مال باز یادآوریش خوبه، قضیه مرحوم شیخ انصاری بود که حضرت سه بار در اون تشریف حاجی ها زیاد میگفتن بهش فرموده انت المجتهد، یادتون عرض میکردم چند روزی هم بود شیخ تو شک بود من مجتهد هستم یا نیستم، تو بین درس حضرت تشریف آوردن یه فرعی سوال کردن، شیخ گفت که خب فقیهی که کل فقه ماشاءالله، عرض کرد چی؟ گفت که این فقر را این فر را فقها مطرح نفرمودن. چی فرمودن؟ فرمودن خب حالا اگر چنین شد قاعده شیخ اقتضا میکنه، یعنی از فقاهتت بگو، یعنی از فقاهتت بگو. الان نص نداری، هیچی هم مطرح نکردن. از جواب که داد سه بار فرمودن انت المجتهد، انت المجتهد. تا بیرون رفته از در، شیخ یادش اومد که من دو سه روزه اصلا اون وقت اصلا یادش نبود. به شاگرد گفت بدو بیرون مسجدم. حاجی آقا میفهمیدن فضا باز بود، اینجوری نبود که کوچه پس کوچه باشه، فضا باز بود بیرون مسجد. سری شاگرد شیخ رفت بیرون مسجد، گفت آقا کنه و ایشون در آسمان رفت، من هیچ کس را ندیدم. شیخ حرف نزد. حاجی آقا میفرمودن مثلا شیخ حرف نزد که چه خبر شد، این سوال و جواب چی بود و من چند روزه تو این فکر بودم. ولی خب شیخ اینجور کسی شده، یعنی یه عمر فقه، الان که میگن قاعده چه اقتضا میکنه جواب میده. از کجا جواب میده؟ از جیبش؟ نه، از فقه. من تحلیلش اینجوری کردم قبل اگه یادون باشه، گفتم گاهیست ما از یک نص فقیه جواب میده، همین که فهم. اما گاهی فقیه از هزاران نصی که در عمرش دیده داره جواب میده، از نص هم جواب میده، اما از مجموع هزار نص داره جواب میده. درست؟ هم چی به شما بگه؟ به شما چی بگه؟ الان نداره، یه عمر زحمت کشیده، هزار نص را دیده، میدوندم داره درست جواب میده، اما نمیتونه به شما یه عبارت بده. درست؟ شما
یه تا اینا چارچوب نداشته باشه، ما هر کسی
بله این مشکل کار ارتکاز
بود، معتزلی همینن دیگه، عقل و معیار قرار میگیره جلو هر چیزی.
بله ولی زام ما اون چارچوب که اونجا ارائه کردیم همین بود.
روح فقه هر کسی یه جوری روح فقه هر باش
مواجهه داشته، خودش بخواد بین خودش و خدا حجت داشته باشه، خب حجت داره، فتوا میده که مقلد داره. اما صحبت سر ارزش است در کلاس فقه. ما در کلاس فقه به تعبیر من آغازی گفتن اینجا گود زورخون است. آجا گود زورخونن چی؟ یعنی ما تو کلاس فقه نمیذاریم طبق استحسان جلو بره، نمیذاریم طبق همین، ما باید دقیقا طبق ضابطه. همون ارتکاز هم رو ببینید، ارتکاز رو ما لسان نداره، وقتی لسان نداره ما با همجا وایسیم، اندازه‌ای که ارتکاز هست عقص بهش بکنیم. به هیچ وضع استحسانی که فردی باشه، عرف عام اقلا اونم دنبال دار، من جلوتر هم عرض کرده بودم، حتی اگر یه زمانی در یه عصر عرف اقلا بپسندن، عرف آینده اقلا ببینن اینا اشتباه کردن، اونم من جلوتر عرض میکردم، اینا گای اقلا میشه جب زده بشن. عرف اقلا مستقر یعنی دو سه تا نسل میگذره، میبینیم همه ناظرین بیطرف میگن این حرف درسته، این استظهار از کلام شارع درسته. ملاحظه کردید؟ اینجاست که ما میگیم که این ارتکازیه که زبان گرفت با ادله شرعیه، حالا دیگه استحسان نیست. استحسان اونجاییست که همجوریه، یعنی میگه خوب حرفیه، خوب حرفیه نیست، در کلاس فقه باید رو ضابطه باشه، اما ضابطه ها قابل تدوینه، ضابطه ها یک صدومش مدون شده تو کلاس، بسیاری چیزای ما دارن مدون نشده، این مباحثه ما برای همین است، برای اینکه اون بخشی که هنوز تدوین نشده ولی همه ما اتفاق برش داریم، آیندگان هم اتفاق میکنه، اینو بنویسیم مدونش کنیم، حرف بزنیم، دیگران هم میگن راست گفتی، درست تدوین کردی. و بسیاری از اختلافات تو کلاس بعدن با همین تدوین چه میشه؟ برطرف میشه ان شاء الله.
خب پاسوالو میفرمایید به مقام استنباط که میرسه، شما ازش استنباط نمی،
یعنی یادم میره یا
نه مشکل جذب و فهمانی که شما استید، مثلا همین بحث صدقت و لاملات را
بده،
میگید خب این یه ضابطه یه که خب خیلی چیزا با هم چفت میشه،
بده
این نقشش تو استنباطی، یعنی شما
الان آقای بروجدی شما شاید تشت نیاوردید، گفتم من امروز به فرمایش آقای بروجدی برخورد کردم، خوشحال شدم به طوری که نمیتونم بگم چه جور. چرا؟ خاطر مرمه آقای بروجردی مطالبی را مطرح کردن اینجا که همیه بحث هاست، یعنی ایشون استفاده کردن. الان اگه من نتونم معنی حرفی شنیده باشم از علما پس بگم، قدرت این که بیتونم ازش استفاده کنم نداشته باشم، چون عاجزم در علم.
همین میگم بیان فنی مثلا خب. تو همون لا تو عادی که فهمیدید لا تو عادش اول قاعده، الان شما از این استفاده میکنید، خیلی از مطالبی که میفرمایید حیثش حیث تحلیلیه،
بله.
یک مدل تحلیله، اون تو خروجی استنباط معمولا ملتزم نمیشین شما، یعنی از همین یک نکته که میگید این نکته نکته دقیقیه، بعد میگید خب شما اصلا الان این فرع و ملتزم میشید.
ببینید یکی از آقایون همین فرستان گفتن که تو مباحثه تو گفتی که فرد میشه تکرار بشه در جماعت، همین خودت ملتزم میشی، یه کسی سه بار چهار بار نماز خوبم خونده هیچ مشکلی هم نداره ملتزم میشی. نه من فقط اون مباحثه چرا کلام صاحب جواهر رو برشون فرستادم، حالا الحمدلله تو کانالم گذاشتن نگاه کنید. صاحب جواهر اینجا میرسن چی میگن؟ گفتم هنوز من تازه استحبابش که نگفتم، صاحب جواهر استحبابش هم بعد میگن اگر اجماع نباشه، بعد میگن یستن اصل عدمه، یعنی میتونیم استناس کنیم که اجماع هم نیست. به چی؟ میگن امام معصومی که قطعا نمازشون هیچ شبه هم نداره، هر چی بخوان استحباب داره تکرار کن، فرد دیگه بیارم یختار الله اهم به هماش هم بحثش کردیم که حالا اهم به هما به چه معناست، درست شد؟ یعنی التزام. بله
روایت خاص داره ما بناسی جایی که روایت خاص نداره استفاده
می کنه. خب یه جا
از همین حدیث لا تا یه جایی استفاده کنه که یه شخصی یه واجبه در نماز رو نیاورده، مثلا تکبیرات الاحرام.
بله
مثلا میگن دو حدیث لا تا در موردش، بعد شما فتوا بدید به بگید اب نداره تکبیرات الاحرام نیاورده، کلمه نیاوردی اشکال نداره.
بله اون کلمه فتوا اینا که مربوط به من نیست، ما مال مجتهدینه، ما طلبه که درس نخونه اون ربطی به ما نداره، ما مباحثه طلبه که میکنیم اون که اولش معلوم هم هست. حالا شما اما این که بخوام تو مباحثه پیش بریم و ملتزم بشیم به لوازمه یه حرف، اونم باز هر جا معلوم باشه اون لوازم بار هست یا نیست. شما گاهی میگی شما اینا گفتی لازمه حرف تو اینجا اینه، اگه بحث کنیم گاهی من ملازمه رو قبول ندارم. همون غلام کی بودن، شیخ غلام رضای ابرندوادی بودن، مرحوم آقای کاظم رو نمیگفتن خدا رحمتش کنه، میگفتن آقای شیخ غلام رضا میشستن مباحثه میکردن، طرف یه ملازمه درست میکرد، میگفت اول تا آخری که ایشون استدلال میکرد آقای شیخ غلام رضا سرش زیر بود گوش میداد، بعد آقای کاظمی خودشون عالم بزرگی بودن میفرمودن آخر کار شیخ غلام رضا یک کلمه میگفت، یک کلمه فقط میگفتن، میگفت که ملازمه نیست. بعد ایشون میفرمودن که خب اهل بحث بودن، خیلی اینا علمای از یزد بودن که وقتی مباحثه میکردن پلیسا میامدن که کی داره دعوا واقعا عرض میکنم مدرسه یزد بزرگ هم نزدیک خیابونه، این مرمه های علاقه من با اون حاج میرزا آقا بحث میکردن خدا رحمت کنه همشون، پلیس آمده بوده که کی دعواش شده، بعد دیده دو تا عالم دارن بحث میکنن اینجوری بحثای. من آقای کاظمی میفرمودن که خیلی جالب میفرمودن کسی که اهل کار بود میده این یک کلمه حاج غلام رضا همه رو خراب کرد، یعنی ملازمه نیست قبلش بعدش باید برسیم ببینیم این که میگیم لازمه این حرف اینه هست یا نیست.
بله. من خب میگم یه جاهایی اگر این مسائلی که میگید بله. یه جاهایی تطبیق بکنید بله. یعنی این مطالبی که به عنوان کل میگید نمیدونم امر طولی و امثال یه جاهایی بله. تو فقه بیارید بگید مثلا این فرع فقهی میخوام مثلا طبق این روش فقاهتی ببینید خروجیش با مثلا فتوای مشهور متفاوته با همه جوانه بشه
بله.
یعنی خروجی بدید، به نظرم این خیلی باعث میشه که اینا هم رسوخه تو ذهنش قوی تر بشه، همینا رو از حالت یک ابهامای کلی که داره زمینی شده
آدم بفهمه چی به چی. بله اون که اون بهترین پیشنهاد فرمایش شماست که عملا بشه، منم اتفاقا تو همین حد ترخص به خاطر مناسبت بحث رفتیم تو اینا که یه مورد همینا پیش اومد
جواز قصر و عرض خروج از منزل شما فرمود جایزه دیگه، جایزه حالا اولاش
فرد افضلش
اینه که بعد از خروج از حد
بله یعنی اون که وجوب است، اون جایی بله. که وجوب است که صدقت الله لا ترده که باید اعاده کنه که رد صدقه کرده، اونجا با همون توضیحاتی که عرض کردم دیگه خروج از منزل نبود. بله
با این فرد ملازمه داره فرمشتش نه
توضیح بدید دقیق فرض بدید.
الان اینجا فتوا دادید، الان چون میگفت میتونید از خونه حساب بکنید میتونید.
خب من دیروز عرض کردم حتما
از خونش حساب کرد،
حتما برای اینکه صدقه الله منجز بشه و لازم باشه اعاده بکنه مسافری که تمام خونده، حتما باید مسافت از خارج شهر حساب کنه و 8 فرسخ رفت و برگشت یا مجموعش از بیرون سور بلد باشه. درست شد؟ حتما. این تا اون وقت اگر اینجور جایی عمدن چه کار کرد؟ تمام خوند، باید اعاده کنه. این رد
بین این دو فاصله از خونش که حساب کرده
اینجا
شده، ولی از قریه که حساب کرده 8 فرسخ نه.
بله.
اینجا
اینجا چون شرعن خودش جواز قصره،
میتونه تمام بخونه.
بله. یعنی صدقه اعطاء صدقه منجز نیست که بگن رده، چون خود شارع فرموده یجوز، بلکه افضل اونه. عرض کردم باطل اینجا نه، اگر خوند اعاده نداره، اما چیزی نیست که ما بگیم او محاسبه وجوب رو از اینجا قرار بده. مطلق نفرمودید،
چون اولش فرمودید که برای بعضی نه برای نوع مختاری.
نه بله، عرض من این بود که ما اون چیزایی را که کف کار است و ترخیصه میذاریم برای چی؟ میذاریم برای موارد تصحیح، برای موارد ضرورتی که کسی الان محتاج است که باید چه کار کنه؟ مثلا حج را اعاده کنه. چی فرمودی؟
یعنی برای معذور؟
بله، خود عذر. اصلا من یکی از کتاب‌هایی که کسی بنویسه تو فقه خیلی هم خودش فایده میبره، هم به دیگران فایده میرسن. کتاب العذر، کتاب‌ها، وقتی من کتاب‌های فقه نوشتم نزدیک 300-400 تا کتاب، یعنی کتاب‌هایی که از نظر کلاس فقه کتاب‌های جا داره نوشته بشه، یکیش کتاب العذره. یعنی شما در سراسر فقه عذر را تحلیل فقهی بکنید، مواردش را بیارید، ادله را جمع بندی کنید، دسته بندی بکنید، خیلی کتاب خوبی میشه. نمیدونم نوشته شده یا نه، هست یا نیست نمیدونم. بعضی چیزا قبلا گفته بودم، دم تو نرم افزار انجام دادم، خوشحال شدم. بله، منظور حالا ما هر موردی که مباحثه کنیم که ببینیم تا اون دایی که ما فهمیدیم ملزما برقرار باشه، یعنی لازمه این باشه، تو حساب مباحثه میریم جلو، حرفش هم میزنیم، لازم گیری هم میکنیم. خیلی موارد هم الان صلات مسافر سوال میکنن، بعضی جاش با اینجور چیزا میبینم من خود من شخصا اطمینانی دارم که اینجور جواب بدیم درست، ولو دیگران یا خلافش بگن یا صاف نباشه یا ابهام داشته باشه.
اینجوری من کثرت سفرهایی که اون موقع بود، این مصادیق جزئی عذر و سعه و زیغ عذر رو نباید یه انعکاسی تو روایات می بود که مثلا در از سوال کنه که من عذر این مدلی داشتم، اینم عذر مصحح هست برای قصر، چرا این انعکاس ها نیست؟ یعنی شما می فهمید خب بله من منظره کس محترمت هم باشه، ولی این مصادیق رو بیان بپرسن، همون که یعنی بخوان یه تطبیق امتصال ها رو هی بپرسن که عجله دارم من مصداق عذر یا نه عذر مثلا یه مریضیه، باید یه حد بالغی از عذر باشه.
جوابی برای خصوص عذر که
نمیگید
که. بله
بله، همینی که شما میگید نکته اینه که اساسا ماهیت عذر، ماهیت عرفی منعطفه سیاله، یعنی هر کسی یه جوری معنا میکنه، مثل حرج. عذر شخصی چرا تو عبادات میگید؟ من که کلمه عذر مقوله نیست، یه چیز مشفر کن نیست که به خود شخص برمیگرده، به مجموع حالات او برمیگرده. عذر هم همینطوره. ولی زمان میگه
سوال بیشتر میشه اتفاقا، چون منعطفه
نه
به ذهن تو سوال بیاد.
اتفاقا شارع، حالا همین نکته، شارع خودش کاری کرده در بیاناتش که متشرعه به نحوی سهل انجام میدن، اونجایی هم که آمده باد انما هذا و اشباهه یعرف من کتاب الله. حالا ما اگه بودیم نعرف واقعا حضرت میفهم یعرف، ما اگه بودیم پا پر از پارچه بود میگفتیم مسک رو پارچه ها، الان اما حضرت میفهم چی؟ یعرف، این بالاتری ارشاده. ولی از همین آن بوده که یعرف لا چی ما جعل علیکم فی الدینه من حرج. تو روایت شریف دیگه ببینید حضرت مشت مبارکشون رو بستن، فهمیدن اینجوری کردن، من بستن فهمیدن الحرج الذی لا یدخل فیه شی، تقریبا سلسه یا دو سلسه فقه را حضرت با این بستن دست بیان کرده، الحرج الذي لا يدخل فيه شيء. ببینید روایتش خیلی عالی، منظور حال دیگه ازم گفتن اونم گذاشته بودم عرض کنم ایشالله شنبه اگر زنده بود شنبه که نیست بله تا کی تعطیله
سه
شنبه هفته آینده ایشالله زنده بود الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آل محمد نوعی و شخصی
بله
خب اون که قرار شما رو میرسیم
نه میخوام میگم چه مقدار از بحث اینجا رو میخوایم الان جلسه بعدی ادامه
بدیم من امروز میخواستم که مثال کور و خون رو مطرح کنم تا حالا دیگه
نشد
برای کور و خون جلسه بعد انشاءالله زنده بودیم
در مصر این که دوست رو کجا میدونم در مصر شما دارم متوجه شدیم در مصر خود که با اون ما با عام یعنی با این که باطن دست لازم نیست
ولی نه نه ولی فرمایشش اینه که خروجش تفاوت کنه
تفاوت میکنه یعنی شما حتی اگر ظاهر باطل دست هم مانعی نداره این بر همه افضلیت میشه کما اینکه مرحوم آقای حکیم اگه اشتباه نکنم
بله
همینجور هم دادن همه بر افضلیت شما با توجه به اون عامل
بله نه
حاج آمول تظلم نه حالایی که سالمه میتونه با آرنجش مست کنه
نه دیگه محمی
از ملتظم نشد
با ساعد آقای حکیم هم اینا نمیده آقای حکیم هم اینا نمیده آقای حکیم فقط کف را بطن و زهرش هم میگه ساعد هم نمیگه آقای حکیم نگاه کنید
شیخ هم بطن و زهر میگه
بله اونا خیلی دارن حاج آرزا شرف شیخ آرد کردن ولی حالا من عرض کنم اونی که شما میگیدم به تعبیر آجا همی گفتن که به استادمون گفتم استادشون مرحوم زاهر هاشق کاظمی شیرازی گفتم استاد شما یعنی استاد هاشق کاظمی میرزای شیرازی دوم حامد محمد تقی تو فتاوا خیلی احتیاط داشتن آجا گفتم من هاشقشون رو بر عربه دیدم هیچی نبود جز اینکه هر کجا سید تو عربه فتوا دادشون کرده احوت کل هاشقی میرزا بر عربه همین بود خب اینجور احتیاط بعد گفتم از استادم پرسیدم که آقای میرزا تو فتوا اینجور احتیاط میکنن که من هاشقیشون رو دیدم تو درس هم همجور بناشون برای احتیاط گفت تو درس که کافر ماجر هایی میکن کافر ماجر اینه دیگه جایی میرفت که حالا از حیث مباحثه حتی تو اشاراتی هم از اینا برای مس قول به مسما داره در حال اختیار پشت کفش را یه انگوش میکنه ببینید اونا را یعنی امسحو مطلقه با شما با اون عذری که وسیم میخوام کافر ماجر رو ایشا دارم میگنم بله میخوام از نظر بحث فقهیش بگم که اون اطلاق
که شما
آره یعنی نه و این که نه من واقع عرضم اینه که مراحلی هست که عظیمته در طول اینجور نیست که چون ما یه اطلاقی در طول داریم بقیه مراحل همه فضیلت من اینو عرض نکردم ما باید از مجموع ادله دست بیاریم دو تا دلیل طولی بسیار موارد دلیل در طول یک دلیل دیگه است اما دلیل دوم در طول عظیمته یعنی شارع اجازه نمیده خلافش بکنه که همجوری که دل بخواهی نیست که ولی اگه این عظمت دست ما کوتاه شد ازش اون در طول موجوده این اساس عرض من بله آقا
ابن عباس اشتباه کرده
خب
ابن عباس که اومده گفت نماز ظهر میتونی اگر
ولی گفتم این ارتکازی داشته یعنی ادله طولیه تو ذهن او بوده ناخودآگاه اون در که درستی که از طولیت نتونسته بکنه او را به اشتباه انداخته گفتم مسافری قبل از ظهر نماز دا بخونه برو زوال نشه بنشه
خوشی داشته که نماز بود 24 ساعت تقسیم شده
خب
بعد اومدیم پایین گفتیم عظیمت اومده که آقا نماز ظهر بده
خب اون میگه عظیمت عذری نیست عظیمت اختیاری
اینا خودشه
عظیمت اختیاری یعنی چی؟ یعنی اگه مختاری عذر نداری مسافر نیستی باطله من ابن عباس هم میگم باطله اما خدا که میدونه تو الان مسافری منم خدای متعال عظیمت اختیاری کرده گفته اگه مختاری در شرایط عادی نمازت باطله ابن عباس میگه عظیمت مختار بوده نه عظیمت ذل عز که یکیش سفره
اما عظیمت مختار عجیب خودش گذاشته اشکالش اینه چرا این شیعه میگه عظیمت مختار عجیب خودش گذاشته اینش غلطه
بله اینش که او اصل طولیت را میفهمیده مراحلی را که عظیمت را تفسیر میکرده اشتباه کرده اینجوری نگاه کردن ذهن داره با مجموع ادله فقهیه پخته میشه میره جلو
در موضع تمام اگر کسی جهلم قصد بخونه چی؟
در موضع تمام
جهلن
قصد اتباقا اشکال آقای بروجردی همین اشکال عقلی میگن که شما چطور شد اصلا یعنی چه او آیه را نشنیده باشه چه نمازی خوند الان این نماز بود یا نبود اشکال عقلی جواب میدن خیلی جالب حالا نگاه بکنید
شما چه میفهمید امروز دیدم با اون شما فرمودید یک بوده بعد دو رکعت بوده بعد دو تا سنت اضافه شده
ولی اون که عرض من خلاصش اینه اصل امر به صلات که ایشون هم فرمودن جامعه گیری دیر آقا میفرمودن یاد ما آقا اومد جامعه ایشون یه نفع جامعه گیریه که ولی غیر حرف شماست ایشون میگن ما یه امر داریم میگن نماز تمام و قصر دو فرد از یک طبیعت نماز ظهر نه دو طبیعت که دو تا امر بخواد. آقای بروج دیگه گفتن زوایای رو وارد شدن که حالا این قلت و قلت تو بعضیاش هست ولی خیلی خوبه، خیلی بد. خب بنابراین ما یه امر به صلات همه جا داریم. درسته؟ که چی بوده؟ که یه اصل فرضی بوده دو رکعت. بعد سنت بهش اضافه شده. سنتی که اضافه شده با یه موضوع جدید که سفر دوباره برگشته به فرض. درست شد؟ پس ما الان یه امر تمام همه جا داریم همه جا ساری و جاری از بین نرفته که در طول اونه درست شد؟ هر کجا ما بتونیم که با اون امر تصدیق کنیم عبادتون میکنم ولی زمان من دیروز گفتم خیلی جا شما میگه صدقت الله بعد ما میگم ضوابط کلاس میگیم موارد متعدد میگیم احتیاطاً چکار کن؟ جمع بخون جمع خوندن خیال میکنی خلاف ارتکازه این سوالا داشتم یادمم رفت شما ملاحظه کنید من پیدا نکردم در نصوص ما یه جایی داریم که یه جایی حتی برای احتیاط معصومین فرموده باشن جمع بکن اینه من پیدا نکردم اگه پیدا کردید حتما جلسه بعد بفرم من بگم آنو ما فقط تو فتاوا هست و حالون که صدقت الله تحصیل همه اینا خلاف چیه؟ اینه که ما بگیم شما جمع بکن اون جایی که جمعه ما یه حکم طولی داریم وقتی به نتیجه نرسید قصر باید صاف بشه وقتی صاف نشد فعال میشه فعال میشه کدوم امر؟ امر تمام که همه جا موجوده ملاحظه میکنید نیاز پیدا نمیکنیم به اینکه بگیم الان دست ما از اثبات قصر کوتاه شد پس دورانه بی دوران نی دوتا امر است در طول هم او که موجود بود درسته مثل آسیه به سفر اینجور نیست که چون مسافره این امر دیگری داره او امر داشت مسافر هم داشت موجوده فقط او صدقت الله شامل حالش نشد چون نشد میگیم آسیه هستی صدقت الله شامل حالت نشد نمازا تمام بخون
خب حتی بابا کار این آزا جوستان دیگه بسته دیگه خواهش
میکنم باعث خجالت من اینجوری طول کشیدن اینا نشد خیلی ببخشید طول میکشه بعدش من خدایی من یادم هم میرسه
ظاهره عبارتش اینه که اتفاقا توی فاصله اگه کسی قصر
بله
یه عبارتی شما آورده ظاهره خیلی فا این خلاش تمین من فعليك التفسير وإن خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه واعلم أن المتم في السفر كالمقصر في الهدف
اوكي نا واعلم ايش مال سنيا سنيا میگن که لا جناح واجب نیست میگن فتوای مشهور فقهاشون همینه میگن قصر در سفر جایز واجب نیست مفصل این داره رد اونا میکنه
نه میگه که این خرجت من منزل که فقط قصر لا انت بوده
تمام خب. نه فخر رضا تیکه و علم ان المتم یعنی سنیایی که در سفر تمام میخونن مثل کسی که تو شهرش
ایمان این قبل نیست
نه نه شما کل عبارات فخر رضا ببینید اینجوری میاره یعنی هی تیکتی که هست یعنی درست کل فقر رو ببینید یعنی این وعلم اینجوری نیست که مال بعدی باشه حتی این دوتا هم و این خرجت و علیکه اونش هم نیست ولی من فکرشم کردم رفت بدم یا ندم من اینجوری فهمیدم حالا باز شما برای دوست
ولی اگه حساب بکنیم که پشت سر هم باشه خلاف فرمایش شماست
نه چرا
میگه شما میگفتید خروج از منزل اگه بکنی مختاری کرد تمام بخونی یا قصر
خب
و تازه تمامم افضل
قبلش خودش ولی... گفته بعد از اذان همین فخر رضاست 400 قبلش نگاه کنید میگه وقتی اذان مخفی شد اون وقت واجبه
بله منتها اینجاش اینجوری نمیگه
اینجا میگه متم یعنی اونی که برش واجبه سنیایی که ما میگیم شیعه برشون واجبه قصد کنن اونا باز تمام میخونن میگه او باید اعاده کنه بله ان المتمه في السفر واجب که ما شیعه میگیم که صدقه الله، خودشون هم چه قصدونی هم بحث کردن مثلا فقهاشو میگن که واجب نیست و شاید قول وجوب هم داره. من یادمون تو موضوع ببینید ببین نوع معروفشون اینه، اختلاف شیعه و اهل سنت اینه، اونا میگن که بله ما قبول داریم که جایزه، آیه گفته حدیث هم داریم که صدقه الله هست، اما اگر او مختاری اصلا کلا مختار نمیدونه، میگن شما سفر 10 فرسخی و 50 فرسخی هم بریم مختار. اونا اینجوری میگن، میگه بعلم ان المتم در سفری که واجبه چیکار کنه؟ قصر کنه؟ کل مقصر فی الحضر. چطوره که در حضر اگه قصر بخونه باطله باید اعاده کنه؟ در قصر واجب و تقصیر هم اگر تمام خونه اهل سنت باطله باید اعاده کنه. این دیگه سا